سوا متو ته لوړ شي.
سلام و صبح زیبایتان بخیر و یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست چند خبر مهم از افغانستان، منطقه و جهان. حکومت طالبان یک تن را به اتهام زنا در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در محضر عام شلاق زده است. استرا محکمه حکومت طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که محکمه ابتداییشان در فاریاب این شخص را به 4 ماه حبس و 35 دره محکوم کرده بود. این در حالی است که نهادهای بین المللی حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی را متوقف کنند، زیرا به گفته آنها این خلاف قوانین حقوق بشری است. اما طالبان مجازات بدنی در محضر عام را تطبیق احکام شریعت می دانند و همواره با نشر اعلامیه های از اجرای چنین مجازاتی در ولایت های مختلف خبر می دهند. تیم الیف کرکت افغانستان در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا موفق شد تیم الیف سریلانکا را با تفاوت 7 ویکی شکست دهد و برای نخستین بار قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. این مسابقه شامل روز یک شنبه به وقت کابل به میزبانی یمن برگزار شد. تیم سریلانکا در 20 اوور و بعد از دست دادن 7 بازیکنش 133 دوش برای افغانستان هدف تعیین کرد. در میان بازیکنان تیم سریلانکا ساهان با 64 دوش بهترین عمل قدر را داشت و صدیق الله عطل از افغانستان با بیشترین دوش بهترین بازیکن این مسابقات شناخته شد. استقبال از این پیروزی تیم کرکت جوانان افغانستان را در ادامه برنامه خواهیم داشت. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی است که شامی روز یک شنبه افراد طالبان را در چوک خانآباد شهر کندز هدف حمله انفجاری قرار داده است. این جبهه ویدیوی منسوب به این انفجار را در صفحه ایکس خود منتشر کرده و ادعا کرده در این حمله 2 طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقام های طالبان به گونه رسمی درباره این حمله چیزی نگفتند، اما فعالان در شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از رسانه‌های داخلی از انفجار شامی دیروز در چوک خانآباد کندز خبر دادند. و مقام‌های وزارت صحت فلسطین اعلام کردند که در نتیجه حملات روز یکشنبه اسرائیل به شمال غزه دست کم 45 نفر جان باختند. نیروهای اردوی اسرائیلی بار دیگر تمرکز خود را بر شمال غزه افزایش داده، زیرا به گفته آنها جنگجویان حماس در حال انسجام هستند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این در حال است که مذاکرات برای برقراری آتش بس موقت برای تبادله زندانیان و گروگان ها بار دیگر آغاز خواهد شد. قرار است که سازمان مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA و رهبران نهاد اطلاعاتی اسرائیل یعنی موساد با نخست وزیر قطر درباره چگونگی این آتش بس در دوحه بحث کنند. در جریان برقراری آتش بس موقت احتمالی، شماری از گروگان‌های اسرائیلی که در بند گروه حماس هستند در بدل رهایی زندانیان فلسطینی آزاد خواهند شد. مطالب مهم این برنامه: استقبال از قهرمانی تیم الیف کرکت افغانستان در مسابقات جام کرکت جوانان آسیا. اما بر اساس گزارش ها طالبان در برخی شهرها از جمله جلال آباد مانی جشن و پایکوبی مردم شدند. باشندگان ولایت غور می گویند که دزدی ها از خانه هایشان از سوی معتادان بیشتر شده است.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر از اینکه خانه قلفا رو باز میکنن و مال اموالی که داخلی همه اولی میواسه این رو کلگر بخارت میبرن.
بازار گرم حلوای کنجید در فصل سرما. ظاهراً تولید کنندگان و فروشندگان این شیرینی معروف افغانستان از بازار فروشاتشان راضی‌اند.
هوا خیلی سرد میشه، بیشتر تولیدات ما هم زیاد میشه، مشتری ما هم زیاد میشه و مفاد خیلی عالی هم داریم.
در مطالب جهان هم داریم که شورای امنیت ملل متحد در پیوند به حملات اخیر اسرائیل بر ایران جلسه اضطراری برگزار میکند. در نیمه دوم برنامه هم برنامه روز هفتم را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:05 صبح به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات ما 24 ساعته است. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. تیم الیف کرکت افغانستان در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا با استقبال گسترده روبرو شد. پس از نشر خبر پیروزی این تیم، ورزشکاران، سیاستمداران و مقامات همه از این پیروزی استقبال کردند. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
پیروزی تیم الف کرکت افغانستان در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا در نیمه های شب در ولایات مختلف افغانستان از سوی مردم جشن گرفته شد. در جلال آباد بسیاری برای تجلیل این پیروزی به جشن و پایکوبی پرداختند. اما این جشن دیر دوام نکرد، زیرا گزارش های مبنی بر این که طالبان شمار مردم که به جشن و پایکوبی پرداختند را بازداشت کردند. در شبکه های اجتماعی ویدیوهای منتشر شده که نشان می دهد مردم در حال فرار از نیروهای طالبان هستند. از سوی دیگر بازیکنان سرشناس افغان مانند راشد خان، محمد نبی و بسیاری دیگر نیز با انتشار ویدیوهای این پیروزی را تبریک گفتند. اسحاق رحیمی بازیکن تیم افغانستان که در کنار صدیق الله عطل نقش مهم در پیروزی داشت، در پیام به رادیو آزادی گفت:
احساس خوشحالی داریم به تمام افغانها و هموطنانمان. این پیروزی بزرگ را مبارک میگویم.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در صفحه اکس خود این پیروزی را تبریک گفت و افزود که بازیکنان افغان با بازی خوب در تمام مسابقات دستاوردهای ارزشمند برای افغانستان داشتند و مردم را خوشحال ساختند. طالبان نیز از این پیروزی تیم کرکت ابراز خوشحالی کردند. شیر محمد عباس زانگزه معاون وزارت امور خارجه طالبان در پیام ویدیویی که منتشر کرد گفت:
افغانستان
به بازیکنان کرکت افغانستان، قهرمانانی که توانستند در مقابل سریلانکا به پیروزی برسند، به تمامی تیم کرکت، بورد کرکت و ملت افغانستان این پیروزی را از صمیم قلب تبریک میگویم. از خداوند موفقیت مزیدشان را میخواهم.
سلمه خلیزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان نیز در صفحه اکس خود این پیروزی را تبریک گفت و در بیانیه گفت که تیم افغانستان پس از شکست هند در نیمه نهایی موفق شد سریلانکا را با 7 شکست دهد. تیم الف افغانستان که به نام عبدالیان شناخته می شود توانست در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا تیم الف سریلانکا را شکست دهد. در این بازی سریلانکا هدف 134 دوش را تعیین کرده بود که تیم الف افغانستان در ابتدای آور 19 باز دست دادن 3 به آن دست یافت. صدیق الله عطل در طول مسابقات جام کرکت جوانان بهترین بازیکن شناخته شد. او در فاینال نیز با 55 دوش درخشید. در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا تیم‌های افغانستان، هند، سریلانکا، بنگلادش و تیم‌های میزبان شامل امارات متحده عربی، عمان، هنگ کنگ و پاکستان حضور داشتند. اگرچه در این مسابقات تیم‌های الف اشتراک داشتند، اما اکثر بازیکنان اصلی نیز در این تیم‌ها بازی کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
معاون ولایت لرستان ایران استخدام کارگران افغان را در این ولایت ممنوع اعلام کرد. ما گزارش خبرگزاری اسنا معلم مسلم مرادی معاون ولایت لرستان گفته که حتی معاملات خرید و فروش موتر و ملکیت نیز با مهاجران افغان نباید انجام شود. او هشدار داده افرادی که مهاجرین افغان را به کار بگمارند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. فائزه ابراهیمی در این گزارش با برخی مهاجرین افغان در ایران صحبت کرده.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از افزایش مشکلاتشان در این کشور میگویند، معاون ولایت لرستان ایران به کارگیری مهاجران افغان را منع کرده است. خبرگزاری اسنا نوشته است که مسلم مرادی معاون ولایت لرستان ناوقت شنبه به خبرنگاران گفت که استخدام نیروی کار افغان در زمینهای زراعتی، شرکت‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی ممنوع است. او هشدار داده است که خرید و فروش موتر و ملکیت به اتباع غیر مجاز غیر قانونی محسوب می شود و باید شهروندان از این اقدامات خودداری کنند. در ادامه به نقل از آقای مرادی آمده که افرادی که اتباع افغان را استخدام کنند با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این در حال است که پیش از این رسانه های ایرانی گزارش داده بود که بر اساس ماده 120 قانون کار این کشور هر فرد که اتباع غیر مجاز را استخدام کند 5 برابر معاش روزانه کارگر جریمه باید بپردازد. مهاجران افغانی که در ایران برای کار رفتند میگویند که از یک سو اعضای سیاسی ایران و سوی دیگر فشارهای حکومت ایران زندگی آنها را سخت‌تر کرده است. یک کارگر افغان در ایران که خواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی میگوید فشارهای حکومت ایران بر کارگران افغان باعث شده تا کارفرمایان ایرانی از پرداخت معاش آنها خودداری کنند و حتی با تهدید تسلیم کردن به پلیس آنها را تحت فشار قرار دهد.
ایت است که مردم قطع دولت هماهنگی داره ولی فعلا کارگرای غیر مجاز که اصلا پیسش نمیتن، یک ما دو ما که سه ما کار کردی بازی عوضی که پیسه بیتن زنگ میزند اما پولیس صده ده میگه بیا اینا رو ببر که مدارک نداره. من اینا رو خودم شاهد صحنه بودم، اما اونایی که مدارک دارن ولی خود من مدارک دارم الحمدلله بسیار در جبری و در سختی دیگه میتنم اما ما شما رو بگیریم.
یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران که اون نیز نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که نه تنها در لرستان بلکه در بسیاری از ولایت‌های دیگر ایران شرایط کار و زندگی برای مهاجران افغان سخت شده است.
بیشتر همی کارگرای افغانستانی که در هر نقطه‌ای که بودن متاسفانه در یک سال گذشته و بیشتر در یک ماه دو ماه اخیر در مشکل مواجه هستند و خانه برای افغانستانیا بند شده، عملا که در هیچ شهرستان و استانی که تا که اقامه و پاسپورت نداشته باشن و هم که اقامه باید داشته باشن در غیر صورت خانهاشون مرلاک میشه دیگه و متاسفانه یک نوع برخورد نادرست امروشون میشن.
این در حالی است که رسانه صدا و سیمای ایران روز سه‌شنبه 22 اکتبر از قول محمد پیر حیاتی جانشین رئیس پلیس امنیت و اماکن ولایت لرستان خبر داد که 1800 مهاجر افغان از ابتدای سال جاری تاکنون در این ولایت دستگیر شدند. پیش از این در ماه میزان سال روان استخدام افغانها در کارخانه های تولید مواد غذایی زراعت در شهرهای تهران، کرمانشاه، تبریز منع شده بود.
فائزه ابراهیمی بود که درباره مشکلات مهاجرین افغان در ایران گزارش می‌داد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
می‌پردازیم به رویدادهای مهم جهان. شورای امنیت ملل متحد امروز در یک نشست اضطراری حمله اسرائیل به ایران را بررسی می‌کند. این نشست به درخواست ایران و به ریاست نوبتی سوئیس برگزار می‌شود. در حملات اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران در شب شنبه 4 نظامی ایرانی و 1 فرد ملکی کشته شدند. باز هم فائزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
سوئیس به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که این نشست به درخواست ایران و با حمایت الجزایر، روسیه و چین برگزار می‌شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل این درخواست را ارائه کرده است. عراقچی گفته که حمله اسرائیل تهدید جدی برای صلح و امنیت جهانی است و سبب بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می‌شود. او همچنان هشدار داده که جمهوری اسلامی ایران حق دارد در مقابل این جنایت‌ها بر اساس اصول منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی در زمان مناسب پاسخ قانونی و مشروع بدهد. از سوی دیگر دینی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز یکشنبه در بیانیه شکایت ایران را رد کرد و گفت که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با این ادعاها علیه اسرائیل اقدام دیپلماتیک انجام دهد. او گفت اسرائیل حق دفاع از خود را دارد و از تمامی امکانات برای حفاظت از اسرائیلی‌ها استفاده خواهد کرد. صبح روز شنبه اسرائیل در پاسخ به حمله راکتی گسترده اول اکتبر تهران تأسیسات نظامی ایران را هدف قرار داد. گزارش ها حاکی از آن است که در این حملات پایگاه های نظامی پارچین و خجیر در نزدیکی تهران که متعلق به نیروهای هوایی ایران بودند آسیب دیدند. حکومت ایران گفته است که در این حملات 4 نیروی هوایی این کشور کشته شدند. روز یکشنبه مقامات ایرانی نیز مرگ غیر نظامی به نام للهورد رحیم پور را در اطراف تهران در نتیجه حملات اسرائیل تایید کردند و اعلام شد که مراسم تدفین و روز دوشنبه برگزار خواهد شد. روزنامه وال استریت ژورنال جزئیات از این حملات اسرائیل را از زبان مقامات آمریکایی و اسرائیلی منتشر کرده است. طبق این گزارش بیش از 100 طیاره اسرائیلی در حملات سوپر شنبه شرکت کردند و 23 منطقه را در ایران مورد هدف قرار دادند. به گفته یک مقام اسرائیلی، ایران پیش از این حملات 4 سامانه راکتی S-300 داشت که پیشرفته ترین آنها در اختیار دفاع هوایی تهران بود، اما همه این سامانه ها تخریب شده است. ایالات متحده آمریکا حملات اسرائیل به ایران را دفاع از خود توصیف می‌کند. شان ساوت سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که این حملات هدفمند به اهداف نظامی پاسخ دفاعی به حمله راکتی اول اکتبر ایران به اسرائیل بود. ایران در اول اکتبر حدود 200 راکت بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرده بود و این در 6 ماه گذشته دومین بار بود که ایران دست به چنین اقدامی زده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمیگردیم به ولایت افغانستان. برخی از باشندگان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از افزایش بی سابقه دزدی ها توسط معتادان مواد مخدر انتقاد میکنند. آنان میگویند که نمیتوانند با خاطری راحت اموال و خانه هایشان را ترک کنند. مردم میگویند که طالبان نیز بی پروا هستند. همکارم در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یکی از باشندگان غور آغاز میشود.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر از اینکه خانه قلفا رو باز میکنن و مال اموالی که داخلی همه اولی میباشه اینا رو کلگر به قارت میبرن.
خانه عزیز الله رو افراد آغشته به مواد مخدر یک ماه پیش سرقت کردند. او میگوید که اکنون نمیتواند از ترس با فامیلش به جایی حتی به مهمانی برود. عزیز الله که در ناحیه اول شهر فیروزکوه زندگی میکند میگوید که همه مردم در این ناحیه از افزایش سرقت ها نگران هستند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
یک پیکنیکی 20 کیلویی را میبرن به 100 روپی یا 200 روپی میتین. ما با مشکلات اینا بسیار گرفتاریم. ما تقاضا میکنیم بازم از ادارات دولت و مسئولین که اینا رو جمع آوری کنن و یک شفاخانه تدوین نمایند. در غیر از اون ما مردم دیس از اینا خیلی خسته هستیم.
هرچند در حکومت طالبان تا اکنون آمار رسمی از معتادان مواد مخدر در ولایت غور وجود ندارد، اما در جمهوری مخلوب بارها مقامات گفته بودند که در حدود 50 الی 70 هزار معتاد به مواد مخدر در این ولایت وجود دارد. مردم میگویند که به دلیل بی‌توجهی مقامات محلی طالبان به این موضوع در 3 سال اخیر تعداد معتادین در این ولایت افزایش یافته است. سلیمان نظری، یک باشنده ولایت غرب رادیو آزادی میگوید
دولت تا هنوز هیچ مسئولیتی و هیچ اقدامی نکرده که در ولایت غرب میبینیم که هر روز متعدین افزایش پیدا میکنه و دسترسی زیادی متعدین به جوانا به مواد مخدر است که خرده فروشا در شهر فیروزکوه روز به روز افزایش پیدا میکنن. در کنار شهر و اطراف شهر مواد بسیار با آسانی به دسترس متعدین قرار میتینن.
در زمان جمهوری مخلوع در ولایت غرب 3 مرکز ترک احتیاط وجود داشت، اما پس از آن که طالبان در 15 اگست 2021 قدرت را به دست گرفتند فعالیت این مراکز برای مدتی متوقف شد. اما اکنون تنها یک مرکز 20 بستر ترک احتیاط، آن هم در شهر فیروزکوه وجود دارد. متعدان میگویند که در این مرکز به آنان توجه نمی شود و امکاناتی کافی برای رسیدگی به آنان وجود ندارد. عبدالله یک تن از افراد آغشته به مواد مخدر است که دو بار پس از مراجعه به مرکز ترک احتیاط این مرکز را ترک کرده است.
ما رسیدگی شده برای در شبخانه درستر تیار شده، مثلا برای ما خرج مصرف حساب کتاب دارو دوایی مثلا درستر پیدا شده که برادر ما ترک کنیم.
از طرفی هم آگاهانی مسائل اجتماعی به این باور هستند که دسترسی آسان به مواد مخدر و بیکاری باعث افزایش افراد معتاد به مواد مخدر شده است. حبیب الله احمدی یک آگاه اجتماعی به رادیو آزادی میگوید
وقتی که زمینه کاریابی نباشه و زمینه کار مساعد نباشه، بدون شک جوانا و افراد جامعه آغشته به مواد مخدر میشن و همه بیکاری باعث میشه که افراد دست به سرقت بزنن، چه برای تامین نفقه خانواده هایشان و چه برای ازی که بتانن از این طریق مواد مخدر خود خریداری را تامین بکنن.
پس از آن که طالبان به قدرت برگشتن، یکی از شعارهایشان مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنان جمع‌آوری متادان بود. حکومت طالبان فعالیت خود در این بخش را یکی از بزرگترین دستاوردهای خود می‌داند. اما انستیتوت تحقیقاتی رابرت لنسینگ آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که به دلیل ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان، وضعیت اقتصادی افغانستان بدتر شده و نرخ بیکاری در این کشور افزایش یافته است. بر اساس این تحقیق، اختلاف بین رهبر طالبان و شبکه یقانی در مورد ممنوعیت کشت کوکنار و برخی مسائل دیگر بر سر ثبات طالبان نیز تاثیر خواهد گذاشت. این انستیتوت آمریکایی در تحقیقی که روز چهارشنبه 16 اکتبر منتشر شده، ادعا کرده که هرچند شبکه یقانی طالبان از افزایش قیمت‌های هروئین در بازارهای خاورمیانه و آفریقا بهره برداری می‌کند، اما هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان تلاش میکند کنترل خود را بر تمام گروه ها از جمله شبکه یقانی تقویت کند. بر اساس یک گزارش ملل متحد که در سال 2023 منتشر شد، تقریبا 4 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده میکنند. اکنون متادان و مردم در ولایت غور انتظار دارند که حکومت طالبان برای جلوگیری از فروش مواد مخدر در جاده های شهر تلاش کند و با ایجاد مراکز بیشتر در سطح شهر و ولسوالی های ولایت غور از آغشته شدن مردم به مواد مخدر جلوگیری کند.
از غور می رویم به بدخشان. در شمال شرق افغانستان کاهش نرخ دلار آمریکایی در برابر پول افغانی نتوانسته قیمت مواد غذایی و غیر غذایی را در بازارهای بدخشان کاهش دهد. باشندگان شهر فیض‌آباد بدخشان می گویند با گرانی سرسام‌آور روبرو هستند و از مقامات محلی طالبان می خواهند قیمتها را کنترل کنند. همکارم در این گزارش با برخی باشندگان شهر فیض‌آباد صحبت کرده.
در مرکز ولایت بدخشان باشندگان فیض‌آباد می گویند که با وجود کاهش نرخ دلار، هزینه های مواد خوراکی و دیگر کالاهای اساسی همچنان بالا باقی مانده است. این شهروندان از حکومت و مقامات محلی می خواهند که برای کنترل قیمت ها در بازارها اقدامات جدی انجام دهند. وثیق الله یکی از باشندگان شهر فیض‌آباد با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم از سهل‌انگاری مسئولین انتقاد میکند. او میگوید که تفاوت قیمت‌ها در دکان‌های مختلف بسیار زیاد است و این نشان دهنده نبود نظارت است.
در یک دکانی که ما میریم یک روغن 500 میتر و دیگرش که بریم 600 700 افغانی میتر. ما از اینا پرسان که میکنیم که چرا میگه ما اینا را قیمت خریدیم؟ مردم شکایت هاشون به شما را ما توان خرید اصلا روغن هم نداریم. تقاضای ما از حکومت است که یک توجهی صورت بگیره و کمی نرخ‌ها یک کمی پایین بره و که تا همه مردم بتونن که زمستان به خوبی سپری کنن.
روز گذشته یک دلار در بازارهای بدخشان با 68.20 افغانی معامله شد، در حالی که دو ماه قبل تا 74 افغانی به فروش می رسید. شفیق الله باشنده 35 ساله دیگری از فیض‌آباد نیز از وضعیت بازار ناراضی است و مسئولین را به بی‌توجهی متهم می‌کند.
مشکلات زیاد است. سطح زندگی مردم خیلی پایین است. به توجهی دولت است که دولت را کنترل نمیکنه. نرخ مواد بازار چگونه هست؟ هیچ پرسانی نیست. گویا همیشه که همون قیمتا هنوز همون قیمتا است. هیچ تغییری نکرده. تقاضا ما از حکومت همین است که کنترل داشته باشند. مردم راحت شون. مردم ما امروز در یک جنجال نبود اقتصاد دچار هستند.
غلام محمدی آتشپور کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که نبود آگاهی تجاری در میان دکانداران و فقدان نظارت از سوی شاروالی باعث چنین مشکلاتی شده است. وای چنین توضیح می دهد.
یک عادت بیشاکون است که در مقابل بالا رفتن یک افغانی نرخ بالا میبرن در پایان آمدن سکوت میکنن و از طرف دیگر کنترلر وجود نداره که یاد کنترل کنه با تاثیر تو دکانداری ما به حساب تجارت عمل میکنن و دولت هم هیچگاه قیام کنترل نمیکنه.
در همین حال الحاج محمد طاهر اعظمی رئیس صرافان و اتاق تجارت و سرمایه گذاری بدخشان بیان میکند که عدم کنترل حکومت بر بازارها باعث شده که قیمت کالاها حتی با کاهش نرخ دلار نه تنها پایین نیاید بلکه افزایش نیز پیدا کند. او تاکید میکند که عرضه و تقاضا باید با نظارت دقیق صورت بگیرد، اما فقدان این نظارت وضعیت فعلی را رقم زده است.
عرضه و تقاضا دو مفهوم اساسی در اقتصاد است که بازار را کنترل میکنه و نقش مهم در تعیین قیمت ها اینمی عرضه و تقاضا داره. موادی که از بیرون میاد دلار خریداری میشه باید این پوان بیا برعکس نمیت یک چیز نشته و هم پوان هم میاد هیچ کس نیست که کنترل بکنه و این بازار را در قبضه بگیره.
به گفته کارشناسان حکومت طالبان باید برای نظارت و تنظیم قیمت ها اقدامات عملی تری انجام دهد تا وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد و فشار اقتصادی بر شهروندان کمتر شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
حلوای کنجید یکی از شیرینی های مشهوری افغانستان به ویژه در ولایت های شمال کشور است که با سرد شدن هوا تولید و فروش آن افزایش می‌یابد. این شیرینی نه تنها چاشنی خوب برای افغان ها در داخل کشور است، بلکه از سوغاتی های مشهور است که به خارج از افغانستان ارسال می شود. فروشندگان حلوای کنجید می گویند این شیرینی به دلیل داشتن طبعی گرمش در زمستان بیشتر به مصرف می رسد. همکارم این موضوع را دنبال کرده.
همزمان با سرد شدن هوا، ده ها کارخانه تولید حلوای کنجد در شهر مزار شریف و شماره از ولایت های همجوار آن فعالیت هایشان را برای تهیه و تولید این شیرینی لذیذ و سنتی اثر می گیرند. آرد، بوره، سفیدی، تخم مرغ، استاق که یک نوع گیاه کوهی است و لذت حلوای کنجد را بیشتر می سازد و کنجد از ترکیبات برای آماده کردن این شیرینی است. بر علاوه مردان که در کارخانه های تولید حلوای کنجد کار می کنند، شماره از زنان نیز این شیرینی را آماده و تولید می کنند. نجلا بانوی که کارخانه تولید حلوای کنجد دارد، در مورد افزایش تولیدات و فروشاتشان به رادیو آزادی گفت:
هوا خیلی سرد میشه، بیشتر تولیدات ما هم زیاد میشه، مشتری های ما هم زیاد میشه و مفاد خیلی عالی هم داریم. ما همی بیشترین شیرینی هایی که به فصل زمستان نوش جان میشه، حلوای کنجدی، پشمک، پرورده، شیرپیره و مشتری های ما زیاد میشه و تولیدات بیشتر هم داریم.
نصیر احمد از دیگر تولید کنندگان حلوای کنجد در شهر مزار شریف است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت: گاه مشتریانش از خارج کشور سفارش میدهند و طبق آن حلوای کنجد آماده کرده و ارسال میکنند.
خارج صادر میشه، اما خود ما خونه میبریم، مشتری ها هستن، اینا فرمایش میدن، ما طبق فرمایش از اینا خارج صادر میکنیم.
حلوای کنجد شمال افغانستان در بازارهای پایتخت نیز خریداران زیادی دارد که یک کیلوی آن از 100 تا 140 افغانی به فروش میرسد. سید قاسم که در شهر کابل فروشگاه مواد خوراکی دارد و حلوای کنجد نیز میفروشد، میگوید این شیرینی به خاطر طبع گرمی که دارد در سردی هوا مصرف بیشتر دارد و برخی ها که سفر به خارج از کشور دارند برای خانواده و دوستانشان به عنوان سوغات با خود حلوای کنجد میبرند.
مردم خیلی علاقه دارن، حتی که از اینجا در خارج اینجا میرن بازید، از طرف زمستان خیلی استفاده میشه که طبع گرم دارد. کنجد خودش طبع گرم داره که در زمستان خیلی مردم از استفاده میکنن.
در همین حال شماره از خانواده ها میگویند با سرد شدن هوا حلوای کنجد نسبت به دیگر شیرینی ها در خانه هایشان استفاده زیادی دارد. به گفته آنان این شیرینی نه تنها با چای که گاه حتی به عنوان وعده غذایی استفاده می شود. نوریه احمدی باشنده ولایت جوزجان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
استفاده از بسیار بالا است در زمستان
و بسیار یک چیزی مزه‌دار، یک چیزی بسیار خوبش هستم، چون که حلوای کنجد اول بودنش یکی دمی کنجدش معلوم میشه، مثلا سبک است، کنجد زیاد است، چه ما استفاده میکنیم از خاطر، یعنی حلوای کنجد اول، دوم تا سوم هم وجود داره.
گفتنی است که شیرپیره و حلوای مغزی نیز از دیگر شیرینی‌های مورد علاقه باشنده های سمت شمال افغانستان و در فصل های خزان و زمستان است که بازار حلوای کنجد به گفته فروشندگان و خریدارانش گرمتر از دیگر شیرینی هاست. محبوبیت حلوای کنجد برای این شیرینی افغانستان در مارکت های خارجی هم جا باز کرده و از سوی مغازه‌داران افغان در کشورهای مختلف به فروش می رسد.
جزئیات خبرها و گزارش‌های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان در وبسایت رادیو آزادی هم دستیاب است. آدرس ما است azadiradio.com. برای آگاه شدن از تازه‌ترین های روز می توانید به صفحات اجتماعی رادیو آزادی هم در فیسبوک، توییتر یا اینستاگرام و سر بزنید. چینل های